السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب بحث در این بود که اگر کسی لباس نجسی داره و منحصرم هست لباس او به این لباس نجس، حالا وقت صلات هم داخل شده، آیا وظیفه این است که نماز را با لباس نجس بخوانه یا وظیفه این است که صلات را عریانن بخوانه؟ گفتیم به این که مشهور مخصوصا بین قدما مشهور بر این است که نماز را عریانن بخوانه و برای رکوع و سجود ایما و اشاره کنه. اتفاقا صاحب ریاض میگه شهرتون عظیمه بر این هست که صلات را عریان بخوانه، و مرحوم شیخ هم در کتاب خلاف نفی خلاف کرده در اینکه نماز را باید عریانن خوند و ادعای اجماع کرده. بد نیست اینجا یه جمله معترضه عرض کنم. مرحوم شیخ در کتاب خلاف زیاد ادعای اجماع میکنه. من فکر میکنم منشأ این که این بزرگوار که خریت فن است و مفخریست برای عالم شیعه، این کتاب رو چون نوشته در مقابل سنیها و به قول خودش نظر شریفشون این بوده که موارد خلاف بین شیعه و سنی را ذکر کنه، بعد در قول شیعه را بسیاری از اوقات میگه بلا خلافن، یا نفی خلاف میکنه یا ادعای اجماع میکنه. فکر میکنم این نظر شریفشون مسئله مقابله به با خاص به صورت برهان جدلی بوده، چون اونها به اجماع خیلی اعتنا میکنن و اون را دلیل مهمی میدونن. مرحوم شیخ در مقابل اونها بسیاری از اوقات متوسل میشه به اجماع و مندورش این است که تبکید کنه اونها را به اونچه که خود اونها قائل به حجیتش هستن و اون اجماعه. البته اجماعات شیخ بسیاری از اوقات روی فقط توسل به یک اصلی یا یک روایتیه، نه اینکه اجماع به معنی اتفاق الکل باشه. به هر حال اینکه نماز را باید عریانن خوند اگر لباس منحصر به لباس نجسه، اینشون ادعای اجماع کرده بر لباس نماز عریانن. اما در مقابل این قول دیگری است که مال فاضلین محقق اول علامه شهیدین و جمعی از بزرگان است، برای اینکه نه وظیفه نماز خوندن در لباس متنجسه. قول سومی هم هست به تخییر بین این که عریانن بخوانه یا با لباس نجس بخوانه. عرض کردیم که مستند همه اقوال روایاتی است که در مقام وارد شده. عمده روایات که روایات صحیحه هستند و مرحوم صاحب وسائل در باب 45 از ابواب النجاسات این روایات را آورده، صحیحه حلبی، صحیحه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله، صحیحه علی ابن جعفر که عمدتا هم صحاحند این روایات، کاملا تصریح میکنه که باید نماز را در همون لباس نجس خوند. اما در مقابل این فرمایش ایشون از کنم قول مشهور هست که به صلات عریانن، مستند او گفتیم عمدتا سه روایت بود که درود به عرض رسید، دو تا مزمره سماعه بود و یکی هم روایتی بود مال حلبی، اما در طریق گفتیم محمد ابن عبدالحمید قرار گرفته بود که بعث رجالی او دیروز گذشت و بالاخره و همچنین اشکال در این که دو روایت سماعه هر دو مزمره هست، علاوه که خود این دو روایت در یک جا گفته یسلی قائمن و در یک جای در یک روایت دیگر میگه یسلی قائدن، که اینها همه منشأ برای اشکال در مستند قول مشهوره. خب سخن این بود که آیا وجه جمعی برای این روایات میشه پیدا کرد یا نه. یکی از وجوه جمعی که بعضی از بزرگان گفتند این است که از قول شیخ نقل شده که روایاتی که فرموده صلات را با لباس به خانه حمله بر صلات جنازه کرده و آن روایاتی که گفته از صلات را اولیانند بخانه او در صلات واجب یومیه است. این جمع هیچ دلیلی و شاهدی برش نیست که به چه دلیل ایشون میفرمان این که اون روایات همشه بر صلات جنائز میشه. هیچ یک از روایاتی صحایی که دلالت کرده بر این که صلات را در لباس نجس بخانه اسمی از جنازه در کار نیست. حالا چه شده باد مرحوم شیخ یک چنین جمعی کرده؟ به این نوع جمعی تبرعی محضه شاهدی هم بر این قول نیست. اما در مقام چند جمع دیگری هم بین این دو دسته روایات شده که خب مرحوم استاد هم اینها را نقل کرده و غالبا هم بعد از استاد بر فرمایشات ایشون اشکال شده، اما باز من امروز بسنده می کنم به بیان خود مرحوم استاد تا انشالله اگر عمری بود اشکالاتی که بر فرمایش ایشون بعد وارد کرده اند بین قابل دفع هست یا نه. یکی از وجوه جمعی که ایشون اشاره می کنن این است که اون روایاتی که فرموده صلات را با لباس نجس بخانه، این روایات نادر به فرضی است که مضطر کسی که حتما لباس در تن داشته باشه، حالا یا به خاطر برودت و سرده هوا یا به علت دیگر. بنابراین اگر آدم مضطر شد بخوندن به این که لباس در تنش باشه، حالا هوا سرده نمیتونه لخت باشه، خب نامحاله جاده که نماز را هم در همون لباس نجس بخونه، چون مضطر به لبس لباس نجسه. ولی اگر مضطر نبود وظیفه این است که حتما نماز را عریانن بخواند و با ایمان روی خدود را تمام کنه. شاهدی هم دارید برای این جمع؟ میگم بله، ما شاهد برای این جمع داریم و اون عبارت است از روایتی که در مقام وارد شده و اون روایتی است که مرحوم شیخ بصائل حدیث هفتم از باب 45 صحیحه حلبی هم هست. روایت من در سندش گفتن صحیحه تعبیر کردن، اما خب باید خواهیم گفت که نه صحیحه نیست. در این روایت اینطور فرموده یسلی فیه از تر الی، گفتن که در باب همون 45 که مرحوم صاحب وسائل روایات را نقل میکنه بر اینکه نماز را در لباس نجس بخونه، یکی هم این روایت محمد ابن حلبی است که در او میگه این جمله وارد شده، فرمود یسلی فیه از تر الی، در همون لباس نجس نماز بخونه اگر مضطر به لباس نجسه. خیلی قشنگ میشه پس بگیم اون روایتی که گفته است عریانن بخانه، اون در جایی است که مصر به لبس لباس نباشه. خیلی خوب، حالا بالاخره لباسش نجسه، هوا هم هوای معتدلیه، لباس رو از تنش بیرون میکنه، عریانن نماز میخانه، برای رکوع و سجود هم که گفتیم ایما کنه. و اگر مستر بود، خود در بحث غرق قبلا گفتیم در دو روز غرق مفصل ذکر شد که اگر کسی مستر به پوشیدن لباسه، جائزه که نماز را در همون لباس نجس بخونه بلا اشکالن و بلا خلاف. لذا میگن که این روایاتی که دو دست قرار گرفته، برخی گفته عریانن و به عده‌ای فرموده است در لباس نجس نماز بخونه، این روایات که در لباس نجس خوندن وقتی است که شخص مضطر به خوندن به داشتن لباسه، که قبلا گفتیم اگر کسی مضطره و بلا اشکال جائز نماز خوندن در لباس نجس. اما فرض مسئله ما اینه که اگر مضطر به لبس لباس نجس نبود، اینجا بود که اختلاف در روایات و در اقوال فقها بود. لذا میوعظی فرمودن که نه، اون روایاتی که گفته نماز را در لباس نجس بخونه هم میشه بر فرضی که مضطر به خوندن لباس نجس، زیرا مضطر به لبس لباسه. شاهدش هم همین روایت حلبی است که یسلی فیه از تر الی، این همون حدیث باب 45 حدیث هفتمه. مرحوم استاد از میکنم من فیلم فرماشات ایشونی میگم تا به مناقشات بعد برسیم. مرحوم استاد میفرمن که این روایت اولا از نظر سند مخدوشه، زیرا اینکه در سند این روایت از کنم حضور قاسم ابن محمد قرار گرفته. قاسم ابن محمد مرحوم نجاشی میگه قاسم ابن محمد القمی، و گاهی گفتن قاسم ابن محمد همدانی اصفهانی، و بعد بالاخره قاسم ابن محمد قمی گاهی ازش تعبیر میشه به کاسولا، معروف به کاسولا بوده، و گفتن ایشون موثق نیست، بلکه اگر من قاسم ابن محمد چه قمی چه اصفهانی باشه، دو نفرن به قول مرحوم اردبیلین و هر دو یک نفرن، علی کل حال هیچ کدام از اینها توثیق نشدن. لذا اشکال اول مرحوم استاد اینه که این روایتی که به عنوان شاهد جمع دیک شده از نظر سند ضعیف. این یک اشکال. دومی که ایشون در این سند در این روایت میکنه از نظر دلالت، اون اینه که در این روایت گفته از تر الی، ضمیر الیه به چی برمیگرده؟ از تر الی لبس ثوب، اگر این باشه حق با شماست. معنیش اینه که اگر مستر به لباس پوشیدن بود، اون وقت نماز را با لباس بخونه که من دیگه بچه جمع قشنگی میشه، که اگر مستر با لباس نماز بخونه مستر نیست، عریانن بخونه. اما آیا این چنینه که این از سر الیه زمینش برمیگرده به سر الی لبس ثوب، مراد اینه؟ مرحوم استاد در مقام برآمدن که مقصود از این اصرار، اصرار بخوندن نمازه، نه استرار به لفظ صوبه. میگه برای اینکه چون در ارتکاز همه متشرعه این بوده که بالاخره وقت نماز داخل میشه باید نماز بخونن، یکی از شرایط نمازم داشتن ساتره که بدن را یا عورتین را ستر کنه. امام علیه الصلاه و السلام که در این جمله فرموده است یسلی فیه از تره، اضطر الیه، یعنی وقتی که مضطر میشه که حالا به نماز داخل شده، میخواد نماز بخونه، برای در نمازم که به قول متشرعه و در ارتکاز متشرعه این بوده که با لباس باشن، مقصود اینه که اگر مضطر بخوندن بر اساس ارتکاز، مضطر بخوندن نماز با لباسه، خیلی خوب حالا بر همین نماز بخونه، نه اینکه مضطر به لباس پوشیدنه، بلکه وقتی که نماز وقتش داخل بشه و ناگزیر از خوندن نمازه، در این صورت نماز را با لباس بخونه. نه اینکه این را دلیل بگیریم که فقط نماز خوندن منحصره به وقتی با لباس منحصره به جایی که مجبور به پوشیدن لباس به خاطر بردی یا غیر بردی. هر یه تئوری دومی ایشون این در مشکال اینه میکنه که غالبا این اشکال، این توضیح خیلی پذیرش نمیتونه باشه. اشکال سومی که ایشون میکنن، میگن به این که بله این اشکال سوم درسته، میفهمن که اون روایاتی که دلالت داره که بیتوان نماز را در همین لباس نجس بخانه، بعضی صریحه در این که آقا میتونه نزع لباس کنه، در این حال امام فرمود که لباس در همین نماز در همین لباس نجس بخانه. چطور؟ یکی از اینا صحیحه علی ابن جعفره که همین باب 45 صحیحه علی ابن جعفر، حدیث 5 این باره بابه. علی ابن جعفر میگه از برادرم موسی سلام الله علیه سألته عن رجل عریان، مردیست که عاریه و بدون لباس وقت نماز داخل شده، به حضرت الصلات وقت نماز هم داخل شد، فاصاب ثوبا نصفه دم او کله دم، یه پاچه یک لباسی هم پیدا کرد که دید اتوان این لباس نصفش خونه یا بلکه همش خونه این لباس، مثل این لباسی که عربا در وقت تطبیر یا شمشیر زدن کلش می نیستن. حالا اگر بناش که یه لباسی اینچنی هم داره که لباسش هم از کنم که تمام خونه یا نصفش خونه، یسلی فیه او یسلی عریانن. ببینی بحث اضطرار نیست که مضطر به پوشیدن لباسه، نه، میگه وقت نماز شده، حالا یک چنین لباسی هم درش هست، در اختیارشه، آیا عریانن نماز بخونه یا با لباس نماز بخونه؟ امام در جواب فرمودن ان وجد ما ان قصله و ان لم یجد ما ان صلا فیه و لم یصل عریانن. دیگه بالاتر از این که نمیشه. فرمود اگر که لباس پیدا نکرد، اگر که آب پیدا نکرد، در همین لباس نجس نماز بخونه و عریانن نماز نخونه. دیگه چی میگین شما؟ چطور ما بیایم بگیم که از کنم حضور که در فصل اضطرار فقط جائز خوندن در لباس نجس، در صورت که این آقا میگه سوال میکنه آقا میتونه عریانن نماز بخونه، میتونه با این لباس نجس نماز بخونه، امام میفرماد در همین لباس نجس نماز بخونه و عریانن نماز نخونه. دیگه بالاتر از این صراحت داره. به این صراحت زیبایی داره امام میفرماد که در هر فرد، در این چنین فردی که اضطرار به لباس پوشیدن لباس نداره، در این حال با همین لباس نجس نماز بخونه. بنابراین این چطور ما بیایم بگیم که منحصر است در جایی که مضطر به پوشیدن لباسه، اینجا فقط صلات رو باید در لباس بخونه، اما اگر مضطر نباشه باید عریانن بخونه؟ نه خیر، این روایت داره میگه میتوانه بر این حال که میان به لباس بخونه اما عریانن نخونه و در همین لباس نجس نماز بخونه. بنابراین این بچه جمع که توسط به این حدیث کردن برای اینکه جمع کنند بین دو طایفه ناتمامه. روایت البته دو روایت دیگر هم ازش بر میاد، همین که قادر بر نزع لباس هست و اصرار به لبس لباس نداره، در این حال امام فرمود لباس نماز را در همین لباس نجس بخونه. و اون مثلا روایت دیگری است که عرض کنم حضورتون که با صحیحه علوی، اون صحیحه صحیحش که باب همین 45 حدیث سومه. سأل ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یکون له الثوب، یکون له الثوب الواحد فیه بول لا یقدر على غسله، لباسی است نجس به بوله، آبی هم نداره که این لباسش را آب بکشه. قال یصلی فی، در همین نماز بخونه، با اینکه نگفت که مضره، بلکه مانعی نداره که بکنه لباسش را، ولی در این حال امام علیه السلام فرمود که همین آدم در همین لباس نجس نماز بخونه. پس بنابراین این وجه جمع که ما متوسل به این روایت از کنند محمد ابن علی الحلبی بشیم که در طریق آقای جوهری همین کاسولا قرار گرفته، قطع نظر از اشکال سندی، اشکال دیگر این است که نه این اضطرار به لفظم نباشه، در این حال امام هم فرمود به این که در لبنسلات را در لباس نجس بخانه و ایانا نماز نخانه. خب از کنم حضورتون که یک بچه جمع دیگری که نمیشیم جمع عرفی، مکررن به عرضتون رسیده که الجمع و مهما امکن اولا منتر، معلومه اگر ما بتوانیم بین دو روایت جمع کنیم طرح نباید کرد. خب معلوم یکی از وجوه جمع عرفی فضلا اینه که یکی قرینه بر دیگری اگر بود، میگیم اینجا دیگه جمع عرفی نوبت به تعارض نمیرسه، مثل این که مثلا در قصد جمعه در بعض روایات عام شده و صریحا بعض از روایات هم میگه لا بأس به ترکش. خب ما میگیم دومی صریحه در جواز ترکه، بنابراین امر حمله بر ند میشه. خب این میگیم جمع عرفی. یا مثال خیلی بهتری که همتون بردید، آن مخاص یه دلیل اکرم کل عالمانی وارد میشه، دلیل دیگری میگه لا تکرم العالم الفاسق، بگه خب اینجا جمع عرفی، اون عام تخصیص میکنه به خاص. حالا بیاییم در ما نحلفی هم فضلا جمع عرفی کنیم. چطور؟ و آن این است که روایاتی که فرموده است که نماز را در لباس نجس بخوانه، این صریح در جوازه. همون روایت صحابه 5-6 روایتی که صحیح هم هست و شیخ فصنهور در باب 45 نقل کرده، روایات از نظر صحیح، از نظر سند و از نظر دلالت هم کاملا عام کرده که نماز را در لباس نجس بخونه. درست لا محال این روایات صریح است در جواز صلات در لباس نجس، اما آیا تعین داره یا نه، متعینم باید این کار بکنه یا نه، این را صراحت نداره. این از اطلاق امر استفاده می کنه. فهمیدی فضلا؟ خب شما اگه یادتون باشه ما در کفایه خوندیم که اطلاق امر اقتضا دارد وجوب عینی تعیینی را. یعنی اگر مولا مثلا امر کرد اغسل للجمعه، میگیم این امر ظاهر در این که باید نماز جمعه را غسل کرد در روز جمعه، اما از یک طرف دیگه آیا متعین و یا بدل داره یا بدل دار نیست، یا این مقدمه است یا مقدمه نیست، میگیم نه، اگر مولا در مقام بیان بود اگر عدلی داشت غسل جمعه، میگفت اغتسل جمعه او تیمم، نگفته او تیمم. یا اگر بناشو که مقدمه بود غسل برای نماز جمعه، میگفت اغتسل جمعه لعجل صلات، چون بنابراین نگفته و عدلی ذکر نکرده و دلیلی هم بر مقدمیت عمل للغیر نیاورده. یادتون هست آقای آخون میگه اطلاق الامر یقتضی عینیت و تعیینیه، یعنی این عمل متعین خودش واجب عینیه، واجب کفایی نیست، واجب تعیینیه، واجب تخییری نیست، زیرا اگر یا واجب نفسیه واجب مقدمی نیست، چون که اگر واجب مقدمی بود میخواست اشاره به ذل مقدمه کنه، اگر واجب تخییری بود میخواست اشاره به عدل کنه، و اگر واجب غیری هم بود میخواست اشاره به ذل مقدمه کنه. بگیم چون در کلام ذکر ذل مقدمه یا ذکر عدل یا ذکر غیر نکرد، از اطلاق استفاده می کنیم که این واجب واجب عینی تعیینی نفسیه. روشنه؟ حالا در ما نحنفی هم دسته روایات اول گفته که نماز رو در لباس بخونید، در این جهش صریحه، اما اینکه آیا متعین خوندن در لباس یا متعین نیست، این از اطلاق استفاده می کنیم. میگیم مولا در مقام بیان بود و ذکر عدل نکرد، پس معلوم میشود که خوندن نماز در لباس نجس واجب تعیینی عدلم نداره. اما فضلا اصل این که لباس جائز خوندن به صراحت استفاده میشه، اما اینکه عدل نداره و نمیشه عریانن خون، این را از اطلاق، از اینکه عدلی ذکر نکرده، کش میکنیم که این خوندن لباس نماز در لباس نجس جا واجب هست، اما ممکنه عدلم داشته باشه که را اطلاق قابل تقییده. خب تقییدش از کجا؟ بگیم ها، دسته دوم هم در خوندن نماز عریان نسه، اما در این که حتما خودش تعین داره یا عدل واجبه، این از روی اطلاق دلیل استفاده میشه، یعنی عدم ذکر عدله. حالا بیایم به صراحت هر کدام از اطلاق دیگری رفعیت کنیم. بگیم دسته اول صریح است در این که جائز نماز را در لباس نجس خوندن، اما ظهور داره که این وجوب تعیینی عدل نداره، باید در لباس نجس فقط نماز خوند. دسته دوم صریح است در این که می شود نماز را عریانن خوند، اما در این که متعین است عریانن، این از روی اطلاق استفاده می شه. صریح هر کلام را دلیل بر نفی اطلاق دیگری بگیریم. بگیم اون روایتی که میگه صریحاً عریانن جائزه، پس جائزه عریانن اما تعین نداره. اون روایتی که میگه با لباس بخونید، اونم میگیم صریح در جواز خوندن در لباس نجسه، ولی تعین نداره به دلیل دسته دوم. روشن شد چی معنی میکنم؟ ما بیاییم بگیم که به خاطر نص هر کدام از ظهور هر یک از این دو دسته در وجوب تعیینی صرف نظر میشه. نتیجه چی میشه آقایون؟ بله؟ نتیجه تخییر میشه. پس جائز هم عریانن بخونیم به خاطر دسته دوم، هم جائز است با لباس نجس بخونیم به خاطر طایفه اول، اما هیچ کدام تعین نداره. روشنه؟ چی؟ همون یکیش اینه بله که لن یصلی عریانن، حالا عرض میکنه آفرین. بله خب حالا اولین اشکال این که خب بله اون روایت نهی کرده که صلات عریانن نخوانه دیگه، بنابراین با وجود نهی نوبت به اطلاع نمیرسه. علاوه یه نکته جالبی رو به عرضتون برسانم، اون اینه مرحوم آیین نائینی یک مطلبی دارند در اصول، یادتون نره این تذکرات که میگم در خاطر شریفتون بمانه. آقای نائینی میگه که در نقیزین یا در زدینی که لا سال صلاحما امر تخییری غلطه. مثلا بگه مولا بخور یا نخور، واجب برای خوردن و یا مخیری برات واجب است به وجوب تعینی خوردن یا وجوب یا نخوردن، این غلطه. چرا؟ چون فضلا، چون به ما گفتن که وقتی متعلق امر دو چیز میشه بازگشتش به وجوب قدر جامعه. دقت کنید مطلب اصول خوب یاد بگیرید. وقتی که مثلا امر میکنه مولا میگه به این که آقا در ما در افطار رمضان یا اینکه اطعام ستین مسکین یا صوم شهرین متتابعین یا قرقبه، میگه خب بازگشت امر به تغییری به وجوب قدر جامعه، یعنی قدر جامعه بین این سه تا واجبه. حالا ولی قدر جامعه انتزاعی، فهمیدی؟ بازگشتش به این برمیگرد که یجب احد الثلاثه. خب این روشنه. حالا اگر بنا شد که امر به فعل و ترک باشه، بگه آقا واجب است بر تو پوشیدن لباس و در دسته دیگرم بگه واجب است بر تو عریانن، خب این از زدینی که لا سال سهلهما، یا انسان لباس داره یا لباس نداره. خب امر بازگشتش به امر به قدر جامعه، یعنی یکی از این دو واجبه. خب این لغوه، زیرا که اگر امرن نکنه لا محاله انسان ناگزیره، زیرا اگر امرن مولا نکنه ناگزیر انسان یا لباس داشته باشه یا آره باشه. نه، بر تقدیر خوندن لباس میگه سل نماز بخوان، حالا عریانن یا از کنن که ملبسن، میگیم این جهتش، این که عریانن یا با لباس، اینش تغییر غلط، زیرا که ثالثی در کار نیست. امر کردن به دو چیزی که دو زدی که ثالث نداره غلطه، زیرا این تحصیل حاصله و مسلمن مکلف یکی از این دو چیز هست. در نقیزین هم همینطوره، بخور یا نخور، خب معنا داره امر تکلیف بکنه مولا به این که بخور یا نخور، خب بگیم یا نگه این تحصیل حاصله دیگه. لذا آقای نائینی در بحث ترتب و همچنین در واجب تخییری یه بحث جالبی در این زمینه القا کرده، میفرمان در اونجایی که دو شیء ضدین لا سال صلاحما باشه یا نقیزین باشه امر غلطه، امر به معنی وجوب تکلیفی غلطه، دیر لا مال مکلف یکی از این دو را داره. در ما نحنفی هم از این قبیله، خب بالاخره یا صلات عاریه یا صلات از کنن که با نماز با لباسه، مولا بگه یا با لباس بخوان، واجب برد که یا با لباس بخوانی و یا واجب است که عریانن بخوانی، خب این غلطه، دیر این تحصیل حاصله و معنا نداره. ولذا مرحوم استاد میگه بر اساس این فرمایش مرحوم شیخنا استاد نائینی بیایم بگیم واجب است تخییرن بین اینکه لبس لباس کنه یا عریانن بخانه، این لغو و غلطه و قبول نیست. لذا این جمع که ما بیایم بگیم واجب است تخییر است مکلف بین عریان و غیر عریان، این بازگشتش به امر به عهد زدینی که لا سال سلام هاست و این غلطه. خب این حرف زدن، این قابل جواب بشه چرا اینجا زدین است که سال سلام ها داره دیگه، مانه ای که خب آگنم بخانه رکوع و سجدم انجام بده، مقعدش برفض پیدا بشه، آلتشم پیدا بشه برفض، مخصوصا اگر ناظر محترمی نباشه. چرا پس می شود یه سالس هم تصور کرد نماز رو لباسم بخونه یا اوریانن بخونه؟ حالا به جای اینکه ایما فرموده در نباید ایما نکنه، رسما رکوع و سجود رو انجام بده. پس داریم سالس در اینجا وجود داره، از قبیل زدین لا سالس هما نیست که برفض قبول کنیم فرمایش شما و بگیم تخییر غلطه، این از اون قبیل نیست، زیرا زدین هستن که لهما سالس. بنابراین این وجود چرا نه ها میدونم، پس بالاخره اوریانن دو تا چند قسم داره، میتونه اوریان با رکوع و سجود بخونه، میتونه اوریان با ایما بخونه، میتونه ترک بکنه ایما را. چرا دیگه اصل اوریان و غیر اوریان معلوم، اما اوریان بچه بعد اضافه کرده دیگه، یصلی اوریانن و یومی. بنابراین این وش جمعی هم که ذکر کردند و بازگشتش را به تخییر قرار دادن، این اشکالات درش وارده. آیا راه دیگری هست یا نه؟ اینجاست که مرحوم استاد میگه ما راه دیگری پیدا نکردیم جز ترجیح. حالا یا ترجیح به جهت سندی بدیم از باب این که اون روایات اول از نظر سند اقوا و اصحن، یا ترجیح بدیم از نظر مثلا مرجح خارجی. میگیم مرجح خارجی با دسته دومه، اما مرجح داخلی با دسته اوله. پس حالا به کدامی که عرض کنیم؟ آیا مرجحات داخلی عرض کنیم به تقدیم بدونیم روایت صحاح را، یا به مرجح خارجی که عمله؟ ایشون میگه نه، عمل را ما جزء مرجحات قرار ندادیم. باز اینم یه بحثی سر اصول. خب مرحوم آقای بروجیدی به عمل مخصوصا قدما خیلی معتنی بود و میگو اونها اغلب به عصر ائمه هستن، اگر قدما به یک روایتی عمل کردن او یزید و در اطمینان به صدور روایت. خب جمع زیادی از قدما، ابن جنید هم رسما میگه، میگه بله این است که باید در لباس را اوریانم بخونه. من گفتیم که شهرتون عظیم صاحب ریاض ادعا میکنه، پس از این جهت مرجح اونها داره، اما از این جهت سنده. استاد روی مبنایی که دارن که میگن عمل نمیتوانه جزء مرجحات باشه، برمیگرده به همون مرجحات سندی و تقویت را با همون ادله صلات با لباس قرار دادن. باقی کلام و اشکالات و برفرمایش ایشون برای فردا. والحمدلله و لا رسوله.